قانون توجه بفرمایید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم دیگر 100 تاس به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر نه
هر چی مانی نمی کلانتری
دمال پرمندم
قاتل پسرم
والا در تو قتل مادر
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم
والا موتورم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری
آوای قانون
کلامی از عمق واقعیت
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو آوای قانون
موارد اعمال عفو و بخشش در نظام حقوقی و کیفری ایران چگونه است؟ کدام دست از جرایم حق گذشت دارند؟ و اساساً شهروندان در کدام یک از این جرایم حق گذشت را برای خود قائل هستند؟ تأثیر گذشت شکات در پرونده ها چه می باشد و چه جرایمی با گذشت شکات مختوم می شود؟ این سوالات و سوالاتی از این دست در آوای قانون امروز از رادیو گفتگو. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام خیلی خوش آمدید به آوای قانون از رادیو گفتگو در ادامه سلسله مباحث حقوقی مبتلا به جامعه ایران میخوایم امروز بپردازیم به موضوع موارد اعمال عفو و بخشش در نظام حقوقی در خدمت میهمان ارجمند و متخصصمون جناب آقای دکتر مهدی آبزن قاضی محترم دادسرای تهران هستیم جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم وقت شما بخیر
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان محترم این برنامه در خدمت شما هستیم انشاءالله که بتونیم این مطالب رو بدیم که مفید فایده واقع بشه
سپاسگزارم از شما ما وقتی که با مواجه میشیم با مواردی که شکایت کیفری هست یا آرا و احکام آن چیزی که بیشتر مد نظر قرار میگیره یا به چشم بیشتر میاد بحث درخواست هایی هست که حول محور عفو یا بخشش هست ما در ابتدا برای اینکه بحث محورش مشخص بشه رنگ و بوی مشخص تری پیدا کنه بیایم یک تفاوت و تمییزی قائل بشیم میان دو بحث عفو و بخشش چطور نظام قضایی ما این دو مقوله این دو واژه رو از هم تفکیک کرده آقای دکتر آبزن
بخشش یا گذشت با عفو دو مقوله حقوقی مجزای از هم هستند بار حقوقی متفاوتی دارند گذشت یا بخشش حق مربوط به شکات و افرادی که در واقع بزهدیده شدند و مراجعه نمودن به دادگستری و طرح شکایت کردند اینها دارای حق گذشت هستند حالا بسته به این که جرمی که اینها راجع به اون شکایت کردن چه جرمی باشه تأثیر گذشتشون متفاوته که در ادامه بهش خواهیم برد لیکن در خصوص عفو ببینید ما دو نوع عفو داریم در قانون یه دونه عفو عمومیه یه دونه عفو خصوصیه در واقع اون چی که الان راجع به صحبت میشه راجع به عفو و راجع به فرایندهای اون و اون چی که در جامعه وجود داره در واقع همون عفو خصوصیه عفو عمومی رو من یه جمله فقط بگم راجع بهش عفو عمومی در اختیار قانون گذاره یعنی ممکن قانونگذار قانونی تصویب کنه و یه سری از محکومین یا اونها رو مورد عفو قرار بده یا بگه که عملی جرم نیستش. به عنوان نمونه ممکنه این مورد عفو بیشتر در مواقعی اتفاق نفته که جامعه ای دچار انقلاب بشه، مثلا یه قانون تصویب میکنه میگن محکومینی که در رژیم گذشته در دولت گذشته در حکومت گذشته به این نوع به این تعداد جرایم سیاسی یا امنیتی یا هرچی محکوم شدن، اینا مورد عفو قرار میده. منتها نوع دوم عفو که الان در واقع بهش بحث میشه عفو خصوصی، عفو خصوصی در قوانین مقررات ما در اختیار مقام معظم رهبری هست که با پیشنهاد ریاست محترم آقای رضایی به مناسبت‌های مختلف این عفو شامل یک سری محکومین میشه. من دوباره تکرار میکنم راجع به محکومین و نه متهمین. حالا عفو ممکن شرایطی داشته باشه، یک سری از جرایم شامل بشه، یک سری از جرایم شامل نشه و درخواست ها رو افراد قاعدتاً از طریق مجاری قانونی به اجرای احکام میدن تا همون دادگاهی که حکم داره اجرا میشه متهم میتونه درخواست عفو خودش رو بده. بعد اون درخواست بررسی میشه، میره در کمیته در دادگستری استان، از اون طریق اگه مورد تایید واقع بشه میره توی مرکز در تهران و اونجا اسامیشون ارائه میشه به ریاست محترم قوه و اونجا اگه شرایط وجود داشته باشه یه سری دایی تحیلی میشه و مناسبت های مختلف، حالا با شرایطی خدمت مقام معظم رهبری و ایشون دستور عفو رو صادر میکنن که این مورد عفو اخیر در واقع اون چیزی است که در جامعه راجع بهش صحبت میشه. منتها عفو شما اگه دقت کنید معمولا یه سری از جرائم رو شامل نمیشه. عفوی که ما اخیرا داشتیم اگه دقت کرده باشید راجع به سارقین مستثنا شده بودن از بحث عفو و یا مرخصی هایی که داده میشه سارقین مستثنا میشن و راجع به عفو و شرایطش رو داره و انجام میشه. مدا گذشت برمیگرده حقی است که برای شکات در نظر گرفته شده و اونها میتونن اعمال کنن چه راجع به محکومین و چه راجع به متهمین. این تفاوت بین عفو و گذشت.
پس ما اگر بخوایم وارد بحث بشیم میتونیم به تفکیک فراخور زمانمون بپردازیم به بحث ها و باز فراخور زمان انشالله در فرصت های آینده به بحث های باقی مونده بپردازیم. این بخش اگر موافق باشید وارد حوزه بخشش بشیم. ما اینکه در چه حالت هایی توان بخشش وجود داره، اگر بخشش به وجود بیاد چه تأثیری روی آرا احکام میگذاره یا حتی روند رسیدگی در طول مراحل دادرسی؟
توجه داشته باشید که ما اصولا در مباحث کیفری در رویارویی با جرائم با دو نوع جرم روبرو هستیم. قانون گفته جرائم دارای دو حیثیت هست، یکی در واقع حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عموم. بنابراین یک بخش از حیثیت جرائم حیثیت عمومی شونه، یک بخش دیگری هم جرائم حیثیت دیگری دارن در واقع حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق اشخاص یا شخص معین. و به تبع اون جرم میتونه دو تا دعوا رو به دنبال خودش بیاره، یک دعوای عمومی از جهت حفظ همون حدود و مقررات الهی و حقوق جامعه، یکی دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حقوق خصوصی افراد. پس ما دو نوع جرم داریم، جرائم عمومی و جرائم خصوصی. طرح شکایت کیفری و میزان مداخله شکات یا بزهدیدگان در فرایند دادرسی و همینطور حق بخشش و گذشت که برای شکات در نظر گرفته شده و همینطور تأثیر این گذشت بسته به اینکه جرم در کدوم یکی از این دستبندی ها قرار بگیره متفاوت. خب ببینید، ما یه سری جرائم داریم که بهش میگن جرائم عمومی. اینها اول اینو چرا بگم که به ذهن دیدگان در نظام حقوقی ما راجع به تمامی جرائمی که علیهشون اتفاق میفته میتونن طرح شکایت، چه جرم دارای جنبه خصوصی صرف باشه، چه جرم دارای جنبه عمومی و جنبه خصوصی توامان باشه. بنابراین هر کسی که به ذهن دیده از جرم باشه میتونه شکایت کنه و اون موقع وقتی که شکایت مطرح نمود عنوان شاکی برش اطلاق میشه. لکن در خصوص جرائمی که دارای جنبه عمومی هستن، اگر به ذهن دیده مستقیم طرح شکایت هم نکند، مدعی العموم یا دادستان در واقع میتونه رأساً طرح دعوا و طرح شکایت کیفری بکنه. پس تو جرائمی عمومی شاکی میتونه در واقع اون به ذهن دیده میتونه طرح شکایت کنه، چه در جرائم عمومی چه در جرائم خصوصی شاکی میتواند طرح شکایت کنه. مدعی العموم که میتونه طرح دعوا کنه فقط در جرائم که دارای جنبه عمومی هست. پس نتیجه این میشه که در جرائمی که فقط دارای جنبه خصوصی هستند، خب فقط به ذهن دیده میتونه شکایت کنه و دادستان نمیتونه وارد بشه. به عنوان نمونه در جرم توهین، در جرم قصد، اینها که فقط اداره یک جنبه خصوصی هستن و قابل گذشت به اصطلاح محسوب میشن، اینجا دیگه دادستان نمیتونه ورود پیدا کنه. اگه فردی به فرد دیگه توهین کنه یا غصب کنه یا به هر حال خیانت در امانت با توجه به قانون سال 1399 که قابل گذشت محسوب شده، اگه جرم خیانت در امانت هم باشه، دادستان دیگه نمیتونه وارد بشه و نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. پس این نکته را بگیم که جرائم قابل گذشت قانون گفته جرائمی هستن که طبق قانون احصا شده. در ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 اونجا اومده یه سری از جرائم رو دستبندی کرده و احصا کرده تحت عنوان جرائم قابل گذشت. گفته علاوه بر جرائم تعذیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قصد این قانون، یعنی قانون مجازات و جرائمی که موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشن، یه سری از مواد تو آورده در بهشون اشاره کرده. مثلا ماده 608 مربوط به توهین هست و یا 690 مربوط به تصرف عدوانی، اینها رو، یا 677 مربوط به تخریب، اینها رو تحت عنوان جرائم قابل گذشت آورده که اینها نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و دادستان نمیتونه رأساً ورود پیدا کنه جهت طرح دعوا راجع به تخریب. بنابراین اگه کسی مال دیگری رو مورد تخریب قرار بدهد، اون شخص فقط میتونه، اون شخصی که مالک مال هست میتونه طرح شکایت کنه و دادستان دیگه نمیتونه وارد بشه. به همین ترتیب میزان مداخله شاکی در جرائم قابل گذشت و در جرائم غیر قابل گذشت میتونه متفاوت باشه.
جا دکتر، قبل از اینکه ادامه بفرمایید، ما وقتی که توی گذشت صحبت میکنیم، این گذشت ما علل قاعده حالا یک بحث شخصی هست، یک بحث قانونی هست. بحث قانونیش که خدا رو شکر اونچه که شما فرمودید و برداشت میشه کرد این هستش که ما تا آنجایی که مقدور بوده به روز هستیم و قوانین رو تونستیم یک کاری انجام بدیم که هم از باب عبرت هست، هم از لحاظ آسیبی که به دامنه وسعت و آسیب این گذشت تاثیر داشته باشه یا نداشته باشه. اینی که ما میتونیم نفوذ بدیم دامنه گذشت رو به بعضی از جرایم و ندیم، این نشون میده که قانون ما تونسته به روز باشه. اما نکته که میخوام مطرح کنم بحث جبران ضرر هست. آیا ما توی میدونیم که توی احکام مدنیمون اعاده به وضع سابق یا جبران خسارت ممکن هست، اما توی این وضعیت آیا مواردی که منجر به گذشت بشه کفایت میکنه؟ دیگه قانونگذار با این کار نداره، فقط نگاه میکنه به این که اومده اعلام گذشت کرده، کفایت میکنه؟
میخواییم ما ادامه بدیم؟ من سوال شما حتما پاسخ خواهم گفت.
خواهش
ما برسیم به این که گذشت چیه، چون ما الان فقط همین موضوع رو مطرح کردیم که نحوه طرح شکایت چیه، در واقع حق شکایت با کی؟
با صلاحیت از اتاری جلو میریم. بله
آره. حق شکایت با کی؟ حق شکایت در جرائم کلیه جرائم، چه جرائم عمومی چه جرائم خصوصی، اگر شخص خاصی به دیده واقع بشه اون به دیده میتونه شکایت کنه، دادستان هم میتونه در جرائمی که دارای فقط جنبه عمومی هستن ورود پیدا کنه.
همینطوره.
حالا بعد از این که پس قبل از اون هم خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم که ما دو نوع جرم داریم، جرائم عمومی جرائم خصوصی. حالا ممکنه این به دیده ما که در شکایت کرد و به شاکی اطلاق شده، ممکنه حالا به هر دلیلی ممکنه به توافق برسه به با متهم، یا اینکه ضرر زیانش رو متهم جبران کنه، یا برای دیگه دلایل شخصی انگیزه شخصی به خود گذشت. خب تو جرائمی که فقط دارای جنبه خصوصی هستن، اگر فرد گذشت کنه، شاکی یا به دلیلی خصوصی گذشت کنه، کلن پرونده مختومه میشه. اگر در مرحله رسیدگی باشه، یعنی هنوز طرف متهم باشه، که خب موفی تعقیب صادر میشه. اگر فرد محکوم شده باشه، موفی اجرا صادر میشه. بنابراین اگر در جرم خیانت در امانت متهم در زندان باشه و شاکی اعلام گذشت کنه، به محض اعلام گذشت و صدور قرار متهم از زندان آزاد میشه. اگر هم در مرحله طی دوران محکومیتش باشه، در اون مرحله هم موقوفی اجرا صادر میشه و پرونده مختومه میشه و متهم از زندان آزاد میشه. پس تأثیر گذشت شاکی در جرائم خصوصی مانند توهین، مانند تخریب، مانند خیانت در امانت، مانند قصد، اینها اینه که پرونده به صورت کامل مختومه میشه. البته یه استثنایی در خصوص بحث قصاص هست که من بذاریدم اینجا عرض کنم. در بحث قصاص، در بحث قتل‌های عمدی که اتفاق میفته، شما میدونید که مطابق مقررات فقهی قصاص بدیات قابل گذشت هستند. یعنی طبق مقررات فقهی اگر اولیای دم از حد قصاص گذشت کنن، دیگه پرونده قاعدتاً باید مختومه بشه. متقانون گذار سالیان قبل جهت این که ممکنه در اثر بعضی از قتل‌ها احساسات عمومی هم جریحه دار بشه، به قاضی این اختیار رو داده که حتی تا با فرض گذشت شاکی خصوصی یا اولیای دم در پرونده قتل‌های عمدی، گرچه قصاص منتفی است، لکن این اختیار به قاضی داده شده که با توجه به جریحه دار شدن افراد عمومی، جریحه دار شدن احساسات عمومی و همینطور اخلال در نفس، بتونه از باب تعذیر مرتکب جرم یا اون قاتل رو به حبس محکوم کنه. و الا در بقیه موارد که جرائم خصوصی هستن، گذشت شاکی تأثیرش در واقع به صورت 100% هست و باعث میشه که پرونده در هر مرحله باشه، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی یا در واقع در مرحله هنوز حکم صادر نشده، چه موقعی که حکم صادر شده و پرونده به حال در مرحله اجرای حکم، در هر حال باعث میشه که پرونده مختومه بشه و متهم اگه زندان هست آزاد بشه و تمام تأثیراتش از بین میره. این تأثیر گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت. منتها در جرائم غیر قابل گذشت، به عنوان مثال از جرم کلاهبرداری های بالای 100 میلیون تومان یا سرقت ها در بعضی از سرقت ها مثلا سرقت موزه ماتش 156
بله.
اینها که جرم قابل گذشت نیست، ولی خب به زهدیده خاص داره دیگه، طرف را شکایت کرده، ولی جرم عمومیه. اینجا قانون اینجا همون جرائمی هستن که علاوه بر ساتی خصوصی دادستان هنجونه تر شکایت کنه و در واقع عنوان مدعی العموم وارد بشه. اینجا اگه ساتی خصوصی برای ممکنه که توی سرقتی متهم سارق مالو برگردونه به شاکی یا جبران ضرر زیان کنه و شاکی بگه من میخوام رضایت بدم، به هر حال ایشون رضایتشون رو اعلام میکنه، منتها اینجا دیگه اون آثار قبلی رو نداره و قانون گفته اینجا گذشت شاکی از موجبات تخفیف در مجازات هست.
بله
کلن پس پرونده مختومه نمیشه، از موجبات تخفیف در تعیین مجازات محسوب میشه. پس به صورت خلاصه با ما نتیجه گیری تأثیر گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت این هست که کلن پرونده مختومه میشه به استثناء بحث فساد، لیکن در جرائم غیر قابل گذشت از موجبات تخفیف مجازات هست.
بسیاری شما شنونده آوای قانون هستید از رادیو گفتگو. امروز میپردازیم به موضوع موارد اعمال عفو و بخشش در نظام حقوقی و قضایی ایران. در خدمت جناب آقای دکتر مهدی آبزن، قاضی محترم دادسرای تهران هستیم. شهروند عزیزی روی خط ارتباطی هستند و تقاضا میکنیم که موضوعشون، سوالشون و مشکلشون رو با ما در میان بگذارن. سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم.
خدمت جناب آقای دکتر هستیم و جناب دکتر آبزن میخواییم موضوعتون رو مطرح کنید، سوالتون رو مطرح کنید.
من یه زن که ازدواج کردم، خلاصه مفید براتون میگم، از اول که شکست خوردم یه پسر دختر داشتم، کوچیک بودن. بالاخره ازدواج دوم 25 سالم بود، ازدواج دوم کردم با دو تا بچه. بعد اون خودم یه زن ثروتمندی بودم، یه زندگی خیلی عالی داشتم و اینجوری ازدواج دوم شوهرم یه جوری ورشکست شد. هرچی من پول داشتم من دادم به اون، با اون نتونستم به راه بیام. بالاخره از ازدواج دومم طلاق گرفتم، 45 سالم بود. من رفتم سر کار.
بی زحمت اون داستان قتل رو به حکایت قتل
الان میرسه به هم بود. الان میرسه به هم، خیلی توضیح نمیدم.
بله
بعد رفتم سر کار بودم، کردم اون موقع پسرم داماد کرده بودم، عروس داشتم. چه عروسم که گرفتم آشنا بود، خیلی خیلی آشنا، نزدیکی که از بستگان بود. بعد که این پسرم و این پسرم هم که الان مهم برام همین پسرم هست که براتون میخوام توضیح بدم، این پسرم با این که چه گفتم که فامیلمون بود، آشنا بود، ازدواج شد تهران بودیم. ما این زنه و خانمش گفت که ما باید بریم، ما هم میام میرن کرج، ما هم بریم کرج. رفتن کرج، پسر من رفت، خب رفت کرج، کارش فیل کرد، رفت کرج یک کار دیگه گرفت. بعد با یه مردی که خانمش اینه، با یه مردی اینه دوست شد که با پل اون کار کنه، چون که اون قشنگ گلده پسر منه، بدونه پسر من یه شریف قد بلند چهارشونه 37-8 سالش. بعد اونجا این چیز میکنه، با این کار میکنه، لوله کشی، که مثلا اون نقشش زنش این بود که این مرده با این دوست باشه. غریبه بود دیگه، پسر منم دوست کنه که اون کاملا اینو بدونه که مثلا چجور آدمی بود چطوری. بعد ها دوست میشن، یه دوستای رو این کار میکنه رو پسر من که چجوری اینو به قتل برسونه. به هر حال یه روزی قرار میذاره، مثلا این میاد در خونه پسرم، مرده پسرم خونه تنها بوده.
بله
بعدا من خودم ها رو نمیتونم لازمه بگم یا نه، من خودم خوابم مهدی تهرانم، هنوزم پس اونجا میرم.
بله الان مشخصا مشکلی که باش مواجه هستید رو میشه بفرمایید؟ چون این موضوعی که دارید مطرح میکنید یه مقدار داره فاصله میگیره. الان اون چیزی که خواسته شما هست یا مورد مشورت شما هست، تقاضای مشورت شما هست رو با دکتر مطرح کنید.
همینی که میخوام، از نظر روحی روانی به مشکل برخوردم وقتی که پسر یه همچین زندگی رو شروع کردم. همه چیم از دست دادم، رفتم سر کار. وقتی که پسرم اینجوری بزرگ کردم، سرم در پاش همش مشکله، هم مشکل مالی داشتم، هم مشکل عاطفی، هم تنهایی. فقط تنها بودم، خودم بودم، مردی هم بالا سرم نبود، کمکی هم نداشتم. من یه فقط دختر بودم، نه برادری داشتم، نه خواهری داشتم که ازشون کمک بگیرم، یه جوری از هر نظر نه، خودم بودم.
بله. الان مشکل این هست که ببینید، الان من چیزی که من متوجه شدم از فرمایش شما این هستش که شخصی که معاونت در قتل داشته محکوم شده، این بعد از گذشت 3 سال، یعنی با تحمل 3 سال حبس خارج شده از حبس، درست عرض میکنم؟
بله.
برای توضیح این تماس تلفنی که از طرف شهروند سرکار خانم صورت گرفته، من این توضیح رو عرض کنم خدمت جناب دکتر و شنوندگان عزیز که این شهروند فرزندشون رو در موضوع قتلی از دست دادن و البته معاون در قتل هم به 15 سال حبس محکوم شدن که بعد از سپری کردن و تحمل 3 سال از حبس و زندان خارج شدن و به جریان اجتماع برگشتن. موضوع شکایت دقیقا همین موضوع هست که چرا بعد از 3 سال از زندان معاون قتل خارج شدن و به زندگی ادامه میدن، با وجودی که ایشون فرزندشون از دست دادن و این فرزند احتمال اینو داشت که میتونست نانآور خانواده باشه و کمک حال خانواده باشه.
خب ببینید، این در خصوص عروسی ایشون که خب رأی صادر شد و حکم اجرا شده دیگه، به هر حال تا یه حدی میشه افراد مجازات کرد، مجازات هم در قانون مشخص هست، 3 سال حبس بوده، حکم صادر شد، 2 سال حبس و سپری کرد و آزاد شده، واقعا در این مورد نمیشه کاری کرد. لیکن در خصوص من نمیدونم اون قاتل اصلی، ما متوجه نشدیم اون محکوم و مباشره در جرم چه اتفاقی براش افتاده. اونو
خانم عزیز، اون مباشره و متهم اصلی، نفر اصلی چه اتفاقی افتاد؟ چه حکمی براش داده شد؟ مجرم اصلی
که اصلی که قاتل بود، اون اعدام میشه.
خب دیگه معاونت. بله آقای دکتر بفرمایید.
معاونت در قتل من میگم،
قتلی انجام شد و حکم اجرا شد، راجب مباشره جرم قصاص جاری شد و راجب معاون هم حبسش، حبسی که محکوم شده بود و سپری کرد، دورانش هم تموم شد و آزاد شد. حالا این شنونده به حال دارای سری تعلمات روحی شدن، دارای به حال از لحاظ مالی خودشون اشاره دارن به این که ممکنه بهشون آسیب رسیده باشه. در این خصوص البته قانون راجع به جبران ضرر و زیان معنوی هم قانون گذار در سال 1992 ماده ای رو در قانون عرفی کیفری قید کرده که این جبران ضرر و زیان معنوی قابلیت تعقیب داشته باشه. راجع به اون البته راجع به بزهدیدگان مستقیم هست، راجع به این که ایشون عنوان اولیای دم میتونن ضرر و زیان معنوی درخواست کنند یا نه. به نظر من شامل این مورد نمیشه و اینها نمیتونن ضرر و زیان معنوی درخواست کنند و به حال دور مثل پدیده اجتماعی دیگه ممکنه یه سری آثار و تبعاتی برای خانواده داشته باشه، برای اطرافیان حتی داشته باشه، برای اون محلی ها داشته باشه، همشهری ها داشته باشه، ولی یه 100% بخواییم همه آسیب های روحی و روانی افراد رو قانون رو بتونه تحت پوشش قرار بده و جبران کنه اساسا مقدور نیستش.
متشکرم، سپاسگزارم. سرکار خانم متشکرم، اگر سوال دیگه ای ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ. با آقای قانون در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالیم که امروز و این هفته هم با موضوعی دیگر از موارد حقوقی و امروز کیفری در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطی زیادی میان ما و شما هست. خواهش می‌کنیم که از طریق این راه‌ها با ما در تماس باشید، برامون پیامک بفرستید، با ما تماس بگیرید، در موضوعات، در بحث حتی مشارکت بفرمایید. 30135 سامانه پیام کوتاه ما هست و 2786-1035 و 2265-2285 تلفن‌های ما در رادیو گفتگوست. در کنار این 3 شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه همراه شما باشه، کمک شما باشه برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها و همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر، این موردی که شما به عنوان جمع‌بندی فرمودید، فکر می‌کنید این به عنوان نقص قانون هست، نقصی هستش که باید بهش پرداخته بشه، جای اصلاح داره، یا اینکه نه نقص محسوب نمیشه اصلا؟
نه، من راجع نتونیم و نخصه. ببین ما این نخصه داشتیم قبلا توی قانون که راجع به بحث زیانهای معنوی بود. خب اونجا ما قانونی نداشتیم. سال 92 قانون درستی کیفری جدید تکسیب شد